توافقنامه هایی وجود دارد مانند انرژی هسته‌ای و هوانوردی مقایسه می کنند. شرکت‌های چینی با تشویق دولت تمایل دارند مدل‌ها را به صورت آزاد منتشر کنند، به این معنی که می‌توان آنها را دریافت کرد و بر اساس آنها مدل‌های جدیدی ساخت. در مقایسه با کشورهای غربی، چین تمرکز کمتری بر ساخت ماشین‌هایی دارد که می‌توانند از انسان‌ها پیشی بگیرند که اغلب به عنوان هوش عمومی مصنوعی شناخته می‌شوند و در عوض چین بر مسابقه‌ای برای استفاده از هوش مصنوعی برای پیشبرد رشد اقتصادی تمرکز دارد. اما چین چگونه به تنظیم مقررات هوش مصنوعی نزدیک می شود؟ چین از اولین کشورهایی بود که از سال 2022 مقررات ویژه هوش مصنوعی را معرفی کرد و قوانین گسترده‌ای در مورد محتوای مضر، حریم خصوصی و امنیت داده ها را ارائه کرد. قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از حمایت ویژه این نهاد از برگزیدگان مسابقات بین‌المللی رایان در رشته‌های هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی خبر داد. سعید خدایگان قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت نفرات اول تا سوم بخش هوش مصنوعی و نفرات اول تا دهم بخش برنامه‌نویسی در رویداد رویان بدون نیاز به بررسی پرونده و به صورت مستقیم برگزیده طرح شهید صیاد شیرازی بنیاد ملی نخبگان خواهند شد. همچنین برای این افراد در دیگر طرح‌های بنیاد ملی نخبگان امتیاز ویژه لحاظ می‌شود. این تصمیم در راستای حمایت هدفمند از استعدادهای برتر، ارتقاء زیست بوم نخبگانی کشور و تقویت رقابت‌های علمی میان نخبگان اتخاذ شده است. با شما همراهیم در برنامه هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام، ببخشید شما از کارشناسان بازاریابی شرکت هستید؟
سلام علیکم. بله بفرمایید.
راستش میخواستم جریان این وام بلاعوضی که شرکت به تعدادی از مشتریانش میده رو بدونم.
وام اونم بلاعوض چه شرایطی داره حالا؟ من نشیدم تا حالا.
والا شرایطش رو من در جریان نیستم.
بعد این کجا اطلاع رسانی شده؟
کانال رسمی شرکت که این خبر رو گذاشته. جالبه، حتی لینک ثبت نام هم داشت.
میشه ببینمش بی زحمت؟
بذارید.
آخه چون همچین موردی من تو کانالای فضای مجازی اطلاع رسانی ندیدم.
بله اینه، ببینید.
عجب، ولی خب این کانالی که اصلا مال شرکت نیست.
یعنی چی؟ یعنی این کانال برای شرکت نیست؟
نه، کانال جعلی، مشخص از تعداد دنبال کننده هاش و میزان بازدید هاش شما ببینین.
پس برای کجاست؟
یعنی شما متوجه نشدین؟
نه.
شما اصلا میزان دنبال کننده ها و اعضای کانال رو ببینید و سال تأسیسش رو.
کاملا مشخصه که این خبر یه خبر جعلی هست. اصلا خود آدم اگر دو تا چهار تا بکنه میبینه که این درست نیست.
خب بله، ولی آخه ممکنه که بیکی مثل شما دچار گمراهی بشه. والا من خودم اول دچار گمراهی شدم، الان شما به یقین رسیدین، منم به یقین رسیدم. فقط این که میشه اینو برام تو فضای مجازی بفرستینش؟
حتما. فقط چطور؟
میخوام اینو پیگیری کنم ببینم برای کجاست. متشکرم.
ممنون از راهنماییتون.
سلام بفرمایید. من رضایی هستم، بازاریابان شرکت افتاد کنم. بعد ما تماس گرفتم.
خواهش میکنم، من امروز شرکت بودم ولی در خدمت
بزرگ بودی. یکی از مشتریان ثابتمون منو دیده، میگه جریان وام چیه؟ از من چون در جریان نبودم گفتم بپرسم شما وامی دارید اصلا توی شرکت؟
ما وامی در شرکت به صورت بدعوض نداریم، بعد واجب وام اصلا ما اطلاع رسانی نداشتیم.
پس این کانال رو چون من بررسی کردم، حالا لینکشم دارم، این کانال کانال جلیه. شما در جریان بودی که بنام شرکت در این کانال جلی کار میکنه؟
خب این که چیز جدیدی نیست، تقریبا همه ما از فضای مجازی و سوء استفاده استرس خبر داریم.
خب الان شما میخواین چیکار کنید؟
شما به عنوان فردی که بازاری یا هستید باید مشتریانتون رو از خبرهای جعلی و منابعشون آگاه کنید.
بله ولی یک شرکت هم این کاری انجام میداد، میگه و جلوش رو میگرفت.
کلا باید با خبرشون کنید.
بله باید با خبر کنید.
حالا خوب شد زود فهمیدی.
خیلی متشکرم.
باید بپذیریم که هوش مصنوعی ممکن است بتواند خاطره را نگه دارد، اما نمیتواند انسان را بازگرداند. میتواند لحن و گفتار را تقلید کند، اما روح و اصالت انسانی را نمیتواند بازسازی کند. میتواند ارتباط ایجاد کند، اما ارتباط انسانی و حقیقی را نمیتواند شکل دهد. فناوری اکنون هم زندگان را جعل میکند، هم مردگان را. اگر چارچوبی برای آن بس نشود، بشر با نسلی مواجه خواهد شد که نه مرگ را میشناسد، نه حقیقت را، نه هویت انسانی را. پیش از دیر شدن باید خط‌کشی هایی صورت گیرد برای حقیقت، انسان و احترام به کسانی که دیگر نمیتوانند از خود دفاع کنند. حتما شما هم در شبکه‌های اجتماعی با صدا و تصویر هنرمندان و افراد سرشناسی که از دنیا رفته اند اما حضور دوباره آنها بازسازی شده مواجه شده اید. آیا این پدیده جدا از جالب توجه بودنش در سالهای آینده به یک روند عادی تبدیل می شود؟ آیا قرار است فرزندان ما سالها بعد که در دنیا نیستیم با آواتارهای ما گفتگو کنند؟ در این قسمت از برنامه در خدمت خانم دکتر مریم سلیمی، دکترای ارتباطات و پژوهشگر حوزه رسانه هستیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید خانم دکتر سلیمی. ما در ابتدای این بخش گزیده ای از متن شما رو برای مخاطبان خوندیم و در واقع مقوله بسیار بسیار مهمی رو بهش اشاره کردید، آنچه که ما خواهناخا با اون روبرو خواهیم بود و شاید از کنترل انسانها خارج باشه. اما آیا واقعا میشه در این جهان جدید مرزی برای استفاده از هوش مصنوعی قائل بشیم که در واقع یک مقدار کنترل شده باشه و انسانها غافلگیر نشن از فراگیر شدن هوش مصنوعی؟
در ارتباط با سوال شما باید عرض بکنم که آن چیزی که میتونه به ما کمک کنه تا مواجهه بهتری با هوش مصنوعی داشته باشیم، ارتقای سواد هوش مصنوعیمون و همچنین سوادهای مرتبطه با این حوزه هست. من یه مثال خدمتتون بزنم در مورد تجربه اخیری که با هوش مصنوعی داشتم. وقتی شما بدون سوادها بخواید مواجهه با هوش مصنوعی داشته باشین، بر اساس کلیتی که برای هوش مصنوعی تعریف شده با شما مواجهه خواهد داشت. و اگر شما بدون کنترل و بدون تعیین پرامپت‌های درست، سختگیرانه و دقیق بخواید باهاش مواجه بشین، قطعا اون شما رو به سمتی هدایت میکنه که بر اساس اون طراحی شده و میخواد شما رو ببره به اون سمت. مثالی که میتونم خدمتتون بزنم، اخیرا من بهش گفتم که من کی هستم، نامم رو دارم بهش. اون شروع کرد یه حجم خیلی قابل توجهی به من اطلاعات جعلی و نادرست و گمراه کننده و خلاصه اغراق و اینا به من داد و من بهش گفتم شما باید به من با رفرنس همه اینها رو بدیم و دونه دونه شروع کرد توضیح داد به من که خیلی از اینا که من به شما گفتم رفرنس نداره، من خودم گفتم. و بهش گفتم که چرا این کار کردی و دلایلش رو گفت و 13 بار توی دیالوگ 4 ساعته، یعنی 2 تا 2 ساعت که من باش داشتم، اعتراف کرد که از همه اینها استفاده کرده. و جالب ایناست که از تکنیک های مثل تکنیک بازجویی و خیلی روش های دیگه در تعامل با من استفاده کرد و در نهایت هم با من گفت که اگر میخوای که تعامل خوب و مناسبی با یه هوش مصنوعی داشته باشی، حتما پرامپت سختگیرانه و دقیق بنویس، حتما حداقل 2 تا رفرنس ازش بخوا. و خیلی نکته های مهمی رو در این تعامل برای خود من آشکار شد و امتیازگیری که اینها میخوان داشته باشن. مثال ساده دیگه که تو همین دیالوگ بر من جذاب بود اون بودیش که میگفتش که ما طراحیمون به شکلی هستش که شما رو نگه داریم و هر چقدر شما حضور بیشتری داشته باشیم ما داده‌های بیشتری از شما میگیریم و احتمال اینکه شما اشتراک از ما بگیرید و تو سطوح بعدی بخواید تعامل با ما داشته باشین، این برای ما وجود داره. بنابراین ما با اغراق با هر روشی که برای شما جذاب
اصل اغراق مخاطب رو در واقع در نظر داره.
دقیقاً برای اینکه شما رو بتونن نگه دارن توی دیالوگ، محتوای سرگرم کننده، رضایت و هر اون چیزی که هی میپرسه سوال بعدی، هی میگه خب خیلی جذاب بود حالا اینکه تو گفتی، هی شما رو تشویق میکنه به داده های بیشتر و اطلاعات بیشتر و حضور طولانی تر.
بله. خانم دکتر به نکته بسیار خوبی اشاره کردین، پرامپت نویسی و یا نوشتن در واقع دستور برای هوش مصنوعی. خیلی ها فکر میکنن که یک تخصص نیست، اما در واقع یک تخصص است و باید ما آموزش درست ببینیم در این حوزه که چگونه بتوانیم درخواست هایی داشته باشیم از هوش مصنوعی که این درخواست ها هدفمند باشه، با ایجاد محدودیت باشه و بتونیم به پاسخ های صحیحی برسیم. اما در حوزه‌ای که مورد گفتگوی ما هست، این که خب دیده میشه که هوش مصنوعی به بازسازی صداها و تصاویر در واقع میپردازه در این سالهای اخیر و شاید زمانی پیش بیاد که خیلی ها نباشند اما این تصویر و صداشون ساخته بشه. به نظر شما استفاده از این فناوری چه آثار مثبت و چه تبعاتی برای کاربران خواهد داشت؟ آیا واقعا به تسلی بازماندگان یا ایجاد ارتباط با اون در واقع با ماهیت بازتولید شده در فضای مجازی میانجامد که بازسازی میشه اون صدا و اون تصویر و انسان‌ها در قالب انسانی با اون ماهیت بازسازی شده توسط هوش مصنوعی در ارتباط باشن؟
اخیراً یکی از شرکت‌های بازآفرینی درگذشتگان اومدش ویدیوی تبلیغاتی رو منتشر کردش که توی اون نشون میدادش که فردی آواتاری رو از یه فرد فوت شده تهیه میکنه و این به صورت نصف بینشون در واقع گردش میکنه و تعامل ایجاد میشه و واکنش های خیلی زیادی داشت این اتفاق. بعضی اونو شیطانی دونسته بودن، بعضی ها کابوسوار و مواردی مثل این. نکته اینه که حالا اینکه قولای فناوری توی خوابی بر ما دیدن و ما قرار هستش که به چه سمتی بریم، این یه داستانه. و آیا قرار هستش مثل این آلبوم هایی که بین ما دست به دست شد آواتارهای ما نسل به نسل بره به چرخه و چه اتفاقاتی بر این داستان بیفته، این یه بحثه. ولی این مسئله میتونه خطراتی رو داشته باشه. ما الان هم جعل رو توی دنیای زندگان باهاش روبرویم، تو قالب دیپ فیک ها، دیپ فیک های صوتی، تصویری، مدل های مختلف، هم این خطر برای دنیای مردگان وجود داره و خودش میتونه به خیلی از چالش ها منجر بشه که خیلی از خلاهای قانونی میتونه این مسئله رو تشدید بکنه. مثلا بحث خلق هویت جعلی رو ما ممکن داشته باشیم. داده های اولیه که ما به هوش مصنوعی ابتدا داده میشه، این که در ادامه هوش مصنوعی خودش بتونه بر اساس تقلید، بر اساس داده های دیگه که در تعامل با افراد مختلف تولید میکنه، دیگه وابسته و در واقع وفادار به اون داده های اولیه نباشه، این یه نکته است. و اون چیزی رو خلق بکنه که واقعیت هویت اون فرد نباشه و به نوعی جعل هویت فرد باشه. بحث تجاری سازی فقدان و مرگ رو داریم، اینکه شرکت های از سوگ آدم ها بخوان سوء استفاده بکنن و دقیقا تو آسیب پذیرترین حالت ممکنش بخوان تبلیغی براش داشته باشن یا هر مدل دیگه‌ای که اون رو بخوان تحت تاثیر با شکلی که خودشون دوست دارن داشته باشن. بحث سوجویی از دلتنگی، احساسات و غم افراد سوگوار رو داریم. بحث توهم ارتباطی، ببینید اون کسی که آواتارش قرار هستش با کمک هوش مصنوعی و با کمک این شرکت رو تولید بشه، واقعا اون فرد واقعی نیستش. ما عملا قراره با نسخه الگوریتمی روبرو بشیم که با به کمک هوش مصنوعی در واقع این اتفاق افتاده و وابستگی های شدیدی که ممکنه به این آواتار شکل بگیره و تبعاتی برای انسان داشته باشه. بس فقدان رضایت هستش، اینکه ما فردی که فوت کرده اصلا راضی آواتارش تولید بشه و به واسطش ایجاد ارتباط بشه و اون هوش مصنوعی اون فرد رو نمایندگی کنه. خلاهای قانونی که در این ارتباط وجود داره، خیلی از کشورها خیلی از این اتفاقات پیش میاد و تازه قوانینش میره تا یا منشورهای اخلاقی شکل میگیره، در حالی که این تهدید خیلی جدی هستش برای بحث مالکیت و هویت انسان و بحث حریم خصوصی ما. تازه موضوع وقتی شدیدتر و خطرناک‌تر میشه که شما فکر کنید که به واسطه یه تراشه اطلاعات مغز شما بخواد دستکاری بشه، هک بشه یا جابجا بشه، از بدن شما منتقل بشه به بدن حالا یه رباتی چیزی و به واسطه اصلا این ارتباط اون شکلی بخواد شکل بگیره. یعنی توهم ارتباطی که اون در واقع راجبش صحبت میکنه از آواتار اصلا عبور کنه، بره به واسطه داده‌های کل مغزی فرد و این که اصلا خود
واقعا حریم شخصی وجود نداشته باشه.
بله متاسفانه. بله. اصلا بحث وفاداری به اون قصه خیلی چیزای بله. دیگه مطرح میشه. بحث نابرابری، مثلا من الان پدر بزرگم سالهاست فرض بکنید فوت کرده و من داده ها اطلاعاتی از پدر بزرگم ندارم که بخوام ازش آواتاری تهیه بکنم یا ممکنه حتی همه اینا رو داشته باشه فرض ولی پولی نداشته باشه. و یه نابرابری از این زاویه به وجود میاد، کسانی که این اطلاعات و پول و همه اینها رو دارن بله. و میتونن خلق دیجیتالی از فرد فوت شدهشون داشته باشن و فردی که نداشته باشه. بحث تغییر مفهوم مرگ خطر بعدیشه، این که ما احساس کنیم فرد فوت کرده ولی خب آواتارش هست، من اصلا احساس خلا نکنم، احساس نکنم که فرد فوت کرده. باز همین مسئله رو داریم در این ارتباط، بحث بازگشت افراد فوت شده یه مشهور و معروف رو داریم که فرد سالها پیش معروف بوده، بازیگر سینما و تلویزیون و اینها بوده. حالا افراد به واسطه شخصی سازی بعضی از شرکت‌ها دارن امکانو میدن، شما دوست داری قهرمان داستان دین فرد باشه، بری آواتارشو بیاری و بازسازیش بکنی و اینکه آیا اون فرد رضایت داره نداره و خیلی نکته‌هایی از این دست. یعنی ما داریم وارد یه فضایی میشیم که اون مثالی که براتون زدم که الان که من زنده بودم با هوش مصنوعی شروع کردم به ارتباط گرفتن، کلی اطلاعات جعلی و نادرست و گمراه کننده به من داد. حالا فردی
وای بالا زمانی که فردی نباشه.
آفرین. بعد نوه میخواد با مادر بزرگی که سالها پیش فوت کرده ارتباط بگه، معلوم نیست اون هوش مصنوعی چه داده های اطلاعاتی رو میخواد به فرد بده.
اصلا یک شخصیت نوینی خلق میشه با داده های دلخواه هوش مصنوعی.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً. حالا اینکه بخوایم با نگاه راهکار به این داستان نگاه کنیم، یه وقتی که به فرد من معرف میشه و میخوام تصمیم بگیرم و این هاست که خب موقعی درستی داشته باشم، به بحث سر من رب داره، اون تو شدنیه، بالاخره من دروازه‌بانی میشم برای اینکه هر چیزی رو من دریافت نکنم یا هر چیزی رو ندم، متقابلا این وجود داره. بحث منشور اخلاقی و قوانین و اینها هستش و بحث اینکه اصلا من برم رضایت قانونی بدم که میخوام اصلا آواتاری از من تهیه بشه بعد از مرگم این تعامله یا اصلا اجازه از استفاده از داده های مغزم داده بشه نشه، اینا رو رسما مثلا بتونم اعلام بکنم. بحث محدود کردن استفاده از آواتار، مثلا من بگم آیا من حاضرم اگر از آواتارم استفاده شد مثلا تو سال اول مرگم این اتفاق بیفته، بعد از اون اجازه نداشته باشه کسی استفاده کنه. یعنی محدوده معلومه،
محدودیت زمانی. بله
آفرین. ممنوعیت تبلیغات به واسطه ای که حالا تو این بستر به وجود میاد، بحث نظارت بر داده و بحث حمایت روانشناختی برای نسل حاضر یا نسل‌های بعد که اینا دیگه از فرد من خارج میشه، میره تو سطوح قوانین و اینا که اصلا ما نیاز به قوانینی برای مدیریت این مسئله داریم و خیلی سازوکارهایی که تو بازنشستگی آواتار اگر قراره که چارچوب مشخصی براش معلوم بشه، بر تقدیر اگر این چارچوب مشخص نشه و وجود نداشته باشه، ما بحث توهم رو داریم و بحث جعل دائمی هویت انسان رو داریم و مشکلاتی از این دست و عملا ما مواجه میشیم با بحث آغاز جعل عمیق هویت انسانی. یعنی اگر اینها چارچوبمند نشن و قوانین مشخصی نباشه، ما هم مواجهه درستی نداشته باشیم، قطعا دچار مشکل میشیم. پس نکته آخرم این که تاکید میکنم بر لزوم حفظ اصالت انسانی، اصالت هویت، اصالت ارتباط، چه در زمان حیات و چه در بعد از مرگمون.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. به طور قطع باید هوشمندانه تر عمل کنیم در مواجهه با پدیده‌ای که روز به روز فراگیرتر میشه و تدوین قوانینی جهت حفظ حریم شخصی، هویت انسانی و اصالت وجود انسانها و جلوگیری از خلق انسانهایی با هویت جعلی در آینده از جمله مواردی است که باید سیاستگزاران عرصه هوش مصنوعی در کشورهای مختلفش توجه ویژه داشته باشن. خیلی متشکرم خانم دکتر سلیمی بزرگوار. سپاس از حضورتون. برقرار باشید.
خدا نگهدار.
با عرض سلام و ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز برنامه هفتگی، الهام قنبری هستم و امروز با کتابی با عنوان از هفت سنگ تا کالاف به نویسندگی مرتضی جمشیدی که به راهنمای والدین در دنیای دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای اشاره داره می‌پردازم. احتمالاً برای شما هم پیش اومده وقتی پای درد و دل دیگر والدین میشینید، از سختی‌های فرزند پروری در دوره کنونی صحبت می‌کنه. بحث به تغییر نسل و عجیب غریب بودن نسل جدید می‌کشه. عزیزان، این نسل با بازی‌های رایانه‌ای، دوربین‌های ویدیویی، تلفن همراه و بقیه ابزار و وسایل دیجیتالی احاطه شده. به نسل جدید میشه گفت نسل شبکه و نسل دیجیتال و یا بومی‌های دیجیتال. و خب افرادی که در این عصر متولد نشدن و فقط با جنبه‌هایی از این فناوری جدید خودشونو مطابقت دادن میشه گفت مهاجران دیجیتال. رشد فناوری که بازی‌های رایانه‌ای هم قسمتی از اون هستن، روش فکر کردن و فرایند پردازش اطلاعات رو تغییر داده. هر ابزار فرهنگی شیوه فکری یا استعداد شناختی خاصی رو مطالبه میکنه و همین مورد باعث شده سبک فکری و ترجیحات نسل امروز از والدین و نسل گذشته بسیار متفاوت باشه. بعضی از والدین به دلیل اثرات منفی بازی‌های رایانه‌ای اونها رو مهم و به عنوان تهدید جدی میدونن و سعی میکنن برای مقابله تمام و کمال با اونها آماده باشن. حالا بیاین در کنار مهمترین تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای به مهمترین فرصت‌های اون، یعنی تأثیر بازی‌ها به سلامت و درمان اشاره کنیم. کاهش درد به وسیله ترشح اندروفین ناشی از هیجان، افزایش کارایی در انجام دادن کارهای ظریف به واسطه دقتی که در کاربر در حین بازی‌ها به وجود میاد. کمک به بیماران اوتیسم در رفع ضعف برقراری ارتباط با دیگران و تعامل با بقیه افراد. افزایش فعالیت‌های فیزیکی به وسیله بازی‌های رایانه‌ای حرکتی. بازی‌ها به طور مستقیم با مغز و احساس ما انسان‌ها سر و کار دارند و عموماً این بازی‌ها دارای الگو و چالش هستند. به همین دلیل مغز بازیکن رو درگیر یادگیری و حل کردن می‌کنه. عزیزان، پیشرفت سریع تکنولوژی با هر هدفی که شرکت‌ها یا مراکز تحقیقاتی صنعتی دنبال می‌کنن، امکان تأمل در خصوص اثرات جانبی اونها و آشنا شدن بیشتر پژوهشگران با پدیده‌های نوظهور رو محدود کرده. عزیزان، به هر حال باید بپذیریم که در دنیایی زندگی می‌کنیم که پیشرفت سریع ابزار سرگرمی کودکان و نوجوانان ما رو وسوسه می‌کنه و خب فارغ از استفاده‌های علمی و هدفمند افراد بالغ می‌تونه شناخت فرزندانمون رو از دنیای اطرافشون دستخوش طوفان‌های سهمگینی بکنه. عزیزان، شیرجه در اقیانوس دیجیتال شاید فرزندانمون رو غرق کنه. باید غریق نجات فرزندانمون باشی. عزیزان، نسل دیجیتال در مقابل نسل والدین چند کار رو به صورت همزمان انجام میدن. اونا در حالی که دارن تلویزیون میبینن و دستگاه پخش موسیقیشون رو در گوش دارن، مشغول انجام دادن کارهای دیگه‌شون هم هستن. این نسل اطلاعات ورودی و خروجیشون رو از چند منبع و به صورت پی در پی دریافت میکنن. با این نسل بیش از پیش باید آگاه و صبور باشیم. عزیزان، پایان بخش برنامه امروز شعری است از حکیم فردوسی بزرگ. برنجندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. خوب باشید، خدا نگهدار.
به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. امیدواریم که این برنامه گامی هرچند کوچک در جهت ارتقاء سواد رسانه‌ای و اطلاعات شما شنوندگان عزیز در حوزه علم ارتباطات و رسانه برداشته باشه. لحظه‌های بسیار آرامی رو برای تک تک شما آرزومندیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه‌های تک تک شما. عصرتون به مهر و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. پیش تا پیش ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز زن رو به شما تبریک عرض میکنم. در این گزارش میخواهیم با یک بانوی عزیز و بزرگواری که در فدراسیون ملی ورزش فعالیت میکنن گفتگوی داشته باشیم. سرکار خانم مقدم سلام، تبریک میگم روز زن رو خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. ولادت حضرت زهرا و روز مادر رو خدمت شما و همه بانوان سرزمینم تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آنچه که از همکاران شما شنیدم، به تازگی مادر شدید و خداوند به شما فرزندی رو داده، انشالله که مبارک باشه قدومش برای شما و همسر محترم. از اینکه مادر شدید و این نام زیبا رو بر روی شما گذاشتن چه احساسی دارید؟
خب فکر میکنم زیباترین حسی که هر خانوم میتونه تجربه کنه حس مادر شدنه و بهترین هدیه که خدا میتونه به هر خانومی بده فرزند سالم و انشالله صالحیه که خدا بهش هدیه میده. برای منم همینطور بوده و هر حال تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که رسالت بزرگی که خدا به دوش ما قرار داده، رسالت مادر بودن رو به نحو احسن انجام بدیم و بتونیم فرزند صالح، سالم و خدمتگزاری رو تحویل جامعه بدیم.
جایگاه زن و جایگاه مادر در خانواده و جامعه چگونه است و چگونه باید باشه؟
ببینید حالا اگر بخوایم اشاره داشته باشیم با توجه به میلاد با سعادت حضرت زهرا، نسل پیامبر اعظم اسلام از فرزند دخترشون حضرت زهرا ادامه پیدا کرد و ما سوره قرآن به نام حضرت فاطمه زهرا داریم و خود این میتونه یک اشاره مستقیمی داشته باشه به جایگاه زن مخصوصا توی دین اسلام. به هر حال مادرای سرزمین ما الان اکثرا مادرای شاغلی هستند که هم رسالت مادر بودن بر عهده‌شون هستش و هم کمک خانواده و همسرشون میکنن. به هر حال نقش کلیدی و پررنگی داره، حالا نه اینکه جسارت باشه خدمت خانمای خانه‌دار، به هر حال خانه‌داری هم خودش یک شغل تمام وقته که مادر انرژی زیادی برای اینکه بتونه به نفع احسن وظایفش رو انجام بده میذاره و خب اصلا نمیتونیم ما بگیم که حالا مادرای خدای نکرده خانه دار جایگاهشون کمتر، نه اصلا اینطوری نیست. فقط ما مامانای شاغل یه مقدار مشغلمون بیشتره، چون باید هم وظیفه همسری داشته باشیم، وظیفه مادر بودن، وظیفه خانه داری و همچنین توی محیط ادارمون هم سعی کنیم که به نحو احسن امور محوله رو انجام بدیم.
دوست داری چه الگوهایی از زندگی اهل بیت به خصوص خانم فاطمه صحرا سلام الله علیها رو در زندگیتون پیاده کنید؟
بدون شک ایشون اسطوره عفاف، اسطوره تقوا، اسطوره صبر بودن و من سعی میکنم که ازشون همیشه توی زندگیم کمک بگیرم، صبور باشم که بتونم هم مادر نمونه‌ای باشم، هم توی محیط کارم وظایفمو انجام بدم و انسانی باشم که حداقل بتونم به همه خدمت کنم، انرژی مثبت داشته باشم، کمک بنده های خدا باشم تا اونجایی که بتونم.
میم مثل مادر. دوست داری به مادر خودتون چی بدی؟
من از همینجا دستشون رو میبوسم، چون که زحمت نگهداری از پسر منم مامان میکشن و میتونم بگم که عاشقانه دوستشون دارم و